بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیلی، 16 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین السعین انه خیر ناصر و فمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. و بحث ما سر این هست که اگر اضطراری حاصل بشه، شخص مجبور باشه نماز رو ترک کنه یا نماز رو مثلا با تیمم بخونه، آیا این اضطرار سبب میشه که اصلا اون نمازی که به حالت عادی هست اصلا ملاک نداشته باشه یا درش ملاک هست؟ خب نتیجهش این هست که اگر شخصی این اضطرار رو تحمل کرد، سختی رو تحمل کرد، نماز رو با مثلا وضو خواند، اون حرجی که براش هست اون حرج رو تحمل کرد، آیا نمازی صحیح هست یا نمازی صحیح نیست؟ البته یه بحث، یه در واقع آیا ملاک وجود داره در اون نماز یا ملاک در نماز وجود نداره. بحث ما منحصر در این است که آیا از حدیث رفع ثبوت ملاک رو میتوانیم به دست بیاریم یا به دست نمیاریم. حالا از راهای دیگه ملاک کشف بشه و کشف نشه اون خارج از بحثه. در بحث اجتماع امر و نهی، در بحث ضد تزاحم، اینا یه سری بحثایی هست که در بعضی موارد ممکنه با عرض کنم خدمت شما ملاک بشه اون عمل رو تصحیح کرد. مثلا در ضد این تزاحمی که وجود داره، شخص مهم رو اگر بخواد انجام بده به چه عنوان تصحیح میشه؟ گاهی اوقات با ترتب تصحیح میکنن، گاهی اوقات با ملاک تصحیح میکنن. اون ملاک بحث عمدش اینه که دلیل اثباتی برای ثبوت ملاک چی است و امثال اینا. اونها یه بحث کلی وجود داره که اونجا در جای خودش باید مطرح بشه. حالا فعلا به اون بحث‌های کلی کاری نداریم. بحث در خصوص حدیث رفع هست که آیا از حدیث رفع ما میتوانیم بفهمیم که عملی که به جهت اضطرار ترکش جایز است آیا زیملاک بوده است و ترکش جایز بوده است یا زیملاک نبوده است. خب مرحوم آقای صدر اینجا دو تا بیان ذکر میکنن برای اینکه بگن از حدیث رفع ملاک دار بودن عمل استفاده میشه. من این بیانات رو با تغییر ترتیب ذکر میکنم. اول بیان دومشون ذکر میکنم بعد بیان اول. یکی از این بیانات این هست که کلمه رفع به معنای از بین بردن یک شی نیست. رفع به معنای این هست که چیزی که موجود بوده در زمان دوم دیگه موجود نباشه، اعدام بعد الوجوده. خب این اعدام بعد الوجود در ما نحنفی چجوری تصویر میشه؟ یه موقع این هست که ممکنه ما بگیم به این اعتبار کلمه رفع به کار رفته که در اوائل شریعت اون شی واجب بوده، انجام عملی که اضطرار به ترکش هست واجب بوده، بعدن این وجوب مرتفع شده به اعتبار اول شریعت و بعد از شریعت. خب آقای صدر میگه که آدم احتمال نمیده که در اوائل شریعت تکلیف های شاق لازم بوده. حالا اینو من عرض میکنم، شریعت معمولا اوائلش تکلیف های سهل داره، بسیاری از تکالیفی که جعل شده بعدا جعل شده. اول قولوا لا اله الا الله تفلح، یه شهادت این کافی بوده، بعد آرام آرام تکلیف ها به گردن مکلفین آمده. ولی که اول شهید تکلیف سختی بر عباد واجب باشه این وقت هیچ وقت آدم احتمالم نمیده، بس این احتمال منتفیه. امر دایره بین دو، سلام علیکم، امر دایره بین دو احتمال دیگه است. یکی این که به کار بردن کلمه رفع به اعتبار این هست که در امم سابقه تکالیف وجود داشته، در این امت وجود نداره. یک وجه دیگه این هست به این اعتبار که چون مقتضیش موجود بوده، به این اعتبار که انه رفع صحیحه، چون وجود مقتضی وجود مقتضاست اعتباراً، بنابراین رفع به این اعتباری که یک وجود اعتباری که شی داشته حقیقتاً وجود نداشته، ولی وجودی که به وجود مقتضیش بوده اون رو شارع مقدس برطرف کرده، پس بنابراین این کشف میکنه که ملاک داشته. خب آقای سر میفهمد که کنه ما احتمال دوم رو اغلاهن منتفیه که در امم سابق تکلیف های سختی وجود داشته باشه که در این امت این تکلیفات مرتفع شده باشه، بنابراین احتمال سوم متعین هست و از این راه کشف ملاک میشه کرد. خب عرض بنده دو نکته است اینجا. یکی این که آقای سعد بفرمایند که در امم سابقه تکلیف شاق نبوده امثال اینها، اولا هم آیه قرآن کما حملت و علالذین من قبلنا صریح هست در این که یک سری چیزهایی رو بر امتهای سابقه تحمیل کرده که بر این امت تحمیل نشده، و از روایات استفاده میشه که این حدیث رفع اجابت دعای پیغمبر هست نسبت به این مطلب. علاوه بر این خود تعبیر حدیث رفع رفع ان امتی، اگه قرار باشه این اصلا از همه امم برداشته شده، ان امتی یعنی چی؟ ان امتی پیداست اختصاص به امت داره، پس بنابراین تکلیف تکلیفی است که از در امتهای سابقه بوده و از این امت برداشته شده. این که بخوایم بگیم حتما مربوط به وجود مقتضی است و با اون بیان بخوایم وجود مقتضی رو اثبات کنیم درست نیست. یه نکته. نکته دوم این که احتمالات، این سه احتمالی که شهید سعد ذکر کردن نیست، احتمال چهارمی وجود داره از هر سه احتمال شهید سعد ازهره. اون اینه که رفع به اعتبار این که لولا طرف و حاضر عناوین موجود است. ببینید یک عملی که انسان بهش اضطرار پیدا میکنه، اگر اضطرار نبود واجب بود، این وجوب در ظرف اضطرار برداشته میشه، همین مقدار کافی است برای اینکه بشه رفع رو اطلاق کرد. رفع لازم نیست به اعتبار اعدام شی در زمان لاحق بعد از وجودش در زمان سابق وجود باشه. اعدام شی در رتبه متأخره به لحاظ عناوین تاریه باشه، در حالی که در رتبه متقدم یعنی بدون وجود این عناوین این شی موجود بوده، خب این کاملا طبیعیه. به خصوص کلمه رفع در این روایت به معنای از دوش برداشتنه، یعنی اون چیزی که اگر استقرار نبود بر دوش شما بود، این مستور رو الیک، این طرف عنوان استرار سبب می شود که او رو از دوش انسان برداره. این ممکنه اصلا حالا این زمانی که از دوش بر می داره به خاطر این که در زمان استرار دیگه ملاک نداره، نه این که در زمان استرار ملاک داره، نه اون چیزی که اگر استرار نبود واجب بود، واجب بود دیگه طبیعتا ملاک هم داشته که واجب بوده دیگه. این در زمان اضطرار دیگه وجوهش برطرف میشه. حالا وجوهش برطرف میشه به خاطر اینکه ملاک هم داشته و برطرف میشه، یا اصلا ملاک دیگه در ظرف اضطرار وجود نداره، هر با هر دوش سازگاره. بنابراین با این بیان نمیتوانیم اثبات کنیم که اون ملاکی که لولل اضطرار هست در ظرف اضطرار هم اون ملاک موجوده. خب این بیان اول. عمده بیان دوم هست که البته شهید صدر این بیان دوم خیلی تکم نمی کنه، بیشتر رو همون بیانی که اول عرض کردم تکم می کنه. عمده این بیان هست که تقریبا شهید صدر اینه که رفع به منات منت هست. این حدیث رفع مسوق هست، مساق الامتنان، و یک تکلیفی که اصلا ملاک نداشته باشد رفع او چه منتی هست؟ خصوصا تکلیف ملاک نداشته که چه معنا داره که این امتنانی باشه. خوب عرض کنم خدمت شما، شهید صدر در پاسخ می‌فرمایند که این تقریب در موالی عرفی صحیحه. در موالی عرفی مولا امری که می‌کنه به خاطر مصلحت شخصی هست که خودش داره. خب گاهی اوقات ممکنه به عبد منت بگذاره، بگی من به خاطر مصلحت تو از مقصد خودم دست کشیدم، مصلحت تو رو بر مصلحت خودم مقدم داشتم. این خب صحیحه. حالا تو پرانتز یه مطلبی رو عرض بکنم جالبه. مرحوم جد ما قبل از مادر بزرگ ما یه عیالی داشتن، اون عیال رو بعدا ازش جدا میشن و خیلی مایل نبوده با ایشون بچه هم داشته از پدر بزرگ ما، ولی یه سری نمیدونم علاقه داشته بود به سر خالش و چی و همسالی اینا، دلش میخواست جدا بشه. فامیلشون بوده، نمیدونم دختر عمهشون بوده، دختر دایشون بوده، یه فامیلشون بوده، ولی به یه کس دیگه علاقمند بوده، میخواست جدا بشه و ایشون طلاقش بوده. والده ما میگفتن از ایشون پرسیدم که شما اون عیال اولتونه که طلاق دادید علاقه نداشتید طلاق دادید یا علاقه داشتید طلاق دادید؟ ایشون فرمودن چون علاقه داشتم طلاق دادم. دیدم که اون علاقه نداره با من زندگی کنه، علاقه او رو بر علاقه خودم مقدم داشتم، علاقه اون رو بر علاقه خودم مقدم داشتم. ببینید این خودش یک نکته ایه که گاهی اوقات یک شخصی میاد علاقه عبد رو بر علاقه خودش ترجیح میده. موالی عادی خب میتونه منت بگذاره، بگه من با وجودی خودم هم علاقه داشتم، خودم هم مصلحت برام وجود داشت، ولی مصلحت تو رو ترجیح دادم. خب این درست، ولی در مولای حقیقی این به خاطر عباد هست اوامری که شارع میگه. بنابراین معنا نداره بگی که من به خاطر مصلحت تو رو رها کردم به خاطر یه مصلحت دیگه، که معنا نداره. پس بنابراین امتنان به چه اعتباره؟ امتنان به اعتبار این هست که در نفس رفع، در نفس رفع یک منتی بر یک مصلحتی در عباد هست. پس بنابراین این باید
این چی
ایشون میگه که حالا شب کنه تنوف نمون نشده تقریب بس. ایشون میگه پس بنابراین اصل امتنان به خاطر مصلحتی هست که در نفس رفع وجود داره. خب این مصلحتی که در نفس رفع وجود داره باعث میشه که شارع مقدس برای اینکه این مصلحت رفع که اون هم به عباد باز میگرده، خلاصه منت بگذاره و تکلیف بگه من این مصلحت رفع رو در حق شما مجرا دانستم. خب بحث اینه، مصلحت رفعی که با معارض باشه با مصلحت واقعیه، این مصلحت رفع انجامش مهمتره یا مصلحت صرف رفع، جایی که مصلحت رفع داشته باشه و هیچ اصلا با به اصطلاح مصلحت واقعی هم فوت نشه. و قطعا جایی که مصلحت فقط در رفع باشه این بهتره، که یعنی که بیشتر میشه. من یه موقعی مکلف میگم ای مکلف من مصلحت رفع رو بر تو تأمین کردم، یه موقعی میگه که من مصلحت رفع ولو مصلحت واقع رو از دست تو گرفتم ولی یک مصلحت اقوا رو به تو دادم. صورتی که مصلحت رفع مصلحت اقوا هست، این صورت درسته میشه منت گذاشت، ولی بهتر اون صورتی هست که اصلا مصلحتی فوت نشده باشه. پس بنابراین امتنان در صورتی که اصلا با رفع مصلحت واقعی فوت نشده باشه ازهر است، از صورتی که با رفع مصلحت واقعی فوت شده باشه ولی یه مصلحت اقوا گیر آدم بیاد. اینجور نیست که صورتی که مصلحت که اقوا گیره یه انسان بیاد این صورت رو بشه منت گذاشت، در این صورت امتنان صحیح باشه، ولی در صورتی که اصلا هیچ مصلحتی فوت نشده باشه اینجا امتنان نشه. نه، هیچ خصوصیتی نداره صورتی که یک ملاکی وجود داره که با این امر شارع اون ملاک استیفا نمیشه. پس بنابراین لسان امتنان کاشف از این نیست که حتما ملاکی بوده است که با این رفع اون ملاک فوت شده است. نه، ممکنه اصلا ملاک نداشته باشه، چون اون چیزی که منشأ شده است که رفع رو ایجاد کند مصلحتی که در نفس رفعه، حالا مصلحت واقعی کمی هم بوده یا نبوده اون خیلی مهم نیست، بلکه امتنانش به اینه که من مصلحت رفع رو بر شما تأمین کردم دیگه، با رفع حکم مصلحت رفع رو تأمین کردم. ببینید فرض کنید ترخیص، گوش کنید، ترخیص خودش یک آزادی عمل خودش مصلحت داره. یه موقع شما این آزادی عمل رو برای مکلف تأمین میکنید، آزادی عملی که منشأ میشود که یک مصالح واقعی فوت میشود، خب این آزادی عمل باید در حدی باشد مصلحتش که برای اون مصلحت واقعی بشه بست تا بشه منت انسان بگذاره. خب اگر در صورتی که بر مصلحت واقعی میچربد میشه منت گذاشت، در جایی که اصلا این مصلحت امتنان با هیچ چیز معارض نیست اون که راحت داره. به این جهت من دارم منت میگذارم،
هیچ مصلحتی نداره،
گوش کنید، منت گذاشت، توجه نکردید، مصلحتی که مصلحت واقعی هم مال عباده، مصلحت امتنان هم مال عباده. گوش کنید، گوش کنید، توجه کن، توجه کنید، هم مصلحت واقعی که فوت میشه مال عباد بوده، هم مصلحتی که در امتنان هست مال عباده، هر دو مال عباده. من منت میگذارم، میگم من ولو با جایی که مثل مصلحت واقعیه رو من با این رفعم تفویت میکنم، اینجا در صورت صحیح هست منت بگذارم که مصلحت امتنان بشر برد در مصلحت واقعیه، درسته؟ اگر اینجا بتوانم من منت بگذارم، جایی که من با رفع کردن یه مصلحت رفعی رو گیر عبد میارم که هیچ گونه مصلحت واقعی هم ازش فوت نمیشه. اینکه روشن تره؟
خوشحال داره. اگه مصلحت واقعی در کار نباشه، هم معقول است که ما
معقوله دیگه. به خاطر مصلحت امتنان مصلحت رفت.
ایشه هیچ مصلحت نه.
یعنی امرش نبود.
شما امر اشاره شما. امر اشاره به چی؟
دقت کنید. چرا این امتنان به چه خاطره؟ امتنان. چرا شاره امتنان داره میده؟
خاطر اینکه حق عمل روشته هم نکرد.
نه حق عمل اون خصوصیت نداره که. ببینید امتنان در این است که من یک مصلحتی، حق عمل خاصیتی نداره که. ببینید امر، اگر امر میکردم مصلحتی گیر بنده میومد. من امر نکردم مصلحت ازش فوت کردم، که خیلی کار بدی کردم.
نه
کار بعدی کردم. نه جایی که
مصلحت اصلا نداره، خب واقع اصلا ملاک نداره، مگر رفع مصلحت داره.
باید رفع، نه نه باید رفع مصلحت. اگر واقع ملاک نداشته باشه باید رفع مصلحت داشته باشه. یعنی اون چیزی که مصحح امتنان است، مصحح امتنان این است که مولا با رفعش مصلحتی برای بنده استیفا می کند. با رفعش مصلحتی که در رفع است استیفا می کند. میگه من رفع کردم، بنابراین با این رفع و تکلیف مصلحتی که در رفع و تکلیف هست گیر شما اومد.
اشاره میتونه
امر
کنه به چیزی که هیچ مصلحتی نداره، ولی او حالا من نه
یعنی مثلا اگه مختصر، یعنی
که نمیشود امر کنه که. ببینید ببینید بحث این هست که اگر امر شارع میکرد چی میشود؟ نتیجهش این بود که اون مصلحت واقعی گیر عباد میومد. با امر نکردن من تفید مصلحت کردم، پس بنابراین به خلاف امتنان اصلا امتنان. توجه میفرمایید؟ پس چطور امتنان تصفیه میشه؟ اصلا نفس رفع تکلیف خلاف الامتنانه. چطور شده که رفع تکلیف منت شده؟ به اعتبار این که من با رفع تکلیف مصلحت رفع تکلیف رو برای بنده ایجاد کرده.
یعنی باید بچربه برای
که طبیعتاً باید بچربه.
حالا اگر ما اصلا مصلحت نداشت که
اگر مصلحت نداشت که روشندره.
چرا اصلا مختصی تکلیف نیست که
نه معنیش اینه که من مصلحت رفع و تکلیف رو گیر عباد آوردن، مصلحت کاری کردم که شما اون مصلحتی که در رفع و تکلیف هست گیر شما اومده، خب بدون اینکه هیچ گونه مفسده ای از شما فوت بشه.
یعنی ما اخبار داده، ما نمیدونستیم در عمل مسترنلای مصلحتی نیست، در اون مصلحتی نیست. به ما اخبار داده گفته آقا این مصلحت کنه امتنازه به منزله اخبار بعد مصلحتی بمونه، یا خواسته اعدام کنه اون مصلحتی که مثلا
بحث های شما ارتباطی به این بحث نداره. ببینید بحث شهید صدر اینه، حرف شهید صدر اینه، میگه شما اصل این که شارع بیاد تکلیف رو مرتفع کنه این ذاتن خلاف امتنانه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه با این کار مکلف نمیره اون کار رو انجام بده، مصلحت ازش فوت میشه. پس بنابراین این که ما بگیم رفع و تکلیف امتنانه هست، این که امتنان نیست. در چه صورت امتنانه؟ در صورتی که با این رفع تکلیف چیزی گیر بنده بیاد. پس گیر بنده اون مصلحتی که در رفع وجود دارد، این چون گیر بنده می آید شارع می تواند منت بگذارد. حرف شهید صدر اینه. وقتی نکته امتنان این است که با رفع من مصلحت رفع رو به شما تأمین می کنم، حالا من مصلحت رفع رو برای شما تأمین کنم، در جایی که مصلحت رفع تأمین شما بشه و یک مصلحت واقعی فوت بشه، این امتنانش بیشتره؟ یا جایی که فقط مصلحت رفع گیر شما بیاد هیچ گونه مصلحتی هم تفویت نشه؟
اونجایی که مصلحتی تفویت نشه مگه رفع اصلا مصلحت داره؟
بله 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 ممکنه مصلحت داشته باشه. بله
چرا تکلیف نبود که
چرا
تسهیل بر عباد بخواد باشه؟ چه تسهیلی؟ یعنی در حالت استرار اصلا ملاک و مختصی تکلیفی نیست که برای بشه تسهیلی بده. در حالت استرار فرزند در حالت اضطرار مقتضی و ملاک تکلیفی نیست که من بخوام تسهیل بدم و یه مصلحتی داشته باشه.
چرا؟ که گفته حتما باید چه حتما باید اون باشه. حالا حالا اجازه بدید من صحبت بکنم.
یعنی اگه شارع میتونست تکلیف بکنه بدون ملاک.
حالا حالا صحبت
کنیم. اخباری که ایشون فهمنش اگه مراد بشه
تسهیلش
کرد. تیم اخباری که صاحب فهمنم اگه مراد بشه تسهیل مشکل نداره. یعنی همین بیانی که شارع گرفته به این معنی است که میخواد بگه که امری که مستره چون مصلحت نداره نمیخواد انجام بده. همین که بیان کرده امتناعه. تأثیر رو برای ما بیان کرده خودش
امتناع.
اگه ما خبر نداشتیم که
امریکا مستقل نه حالا به اون چیزا نه به اون بحثات چیز نیست. نه اصلا اخبار نیست، انشاست. انشا به نفع تکلیف هست، نه انشاست دیگه. اصلا اونا یعنی بحث ما به اخبار و انشا و اینا متوقف نیست. بحث شهید صدر این هست که مصلحت عرض کنم خدمت شما بحث شایسته این است که آن چیزی که مصحح امتنان هست وجود مصلحت در نفس رفع است و این وجود مصلحت در رفع در نفس رفع هم در جایی که در اون الزام شارع مصلحت وجود داشته صادقه، هم در جایی که الزام مصلحت نداشته صادقه. جایی که الزام مصلحت داشته اینجا باب تضاهم، این تازه باید یه مصلحت اقوا وجود داشته باشه، یه مقداری راحت نیست اثبات این مطلب. جایی که اصلا اون مصلحت نداشته باشه این خب شاره راحت‌تر میتونه این مطلب رو الزام کنه. خب این بیان شهید صدر. در مورد بیان شهید صدر دو نکته قابل ذکر هست. نکته اول که ایشون فرمودن که چون در مولای حقیقی مصلحت به عباد برمیگردد نه مصلحت به شخص مولا، پس بنابراین امتنان حتما باید به جهت مصلحتی که در نفس رفع باشد اون اصل چیز مطلب. این مطلب مطلب ناتمامیه. درسته که مصلحت باید حتما به عباد برگرده، ولی لازم نیست مصلحت اون آقایی باشه که تکلیف به گردنش میکنیم. ممکنه شارع مقدس به خاطر حفظ جامعه یه تکلیف به این شخص خاص بکنه، در حالی که این شخص خاص هیچ چیزی گیرش نیاد. خدا چیزی گیرش نمیاد ولی جامعه گیرش میاد. شما فرض کردید که اگر مصلحتی به خدا گیر نیاد حتما گیر این بنده میاد. نه، ممکنه شارع مقدس مصالحی کرده، رعایت نوع رو کرده، برای این شخص خاص هیچ کنون مصلحت نداشته باشه. پس بنابراین حالا اینجا ممکنه شارع اینجور بگه من به تو منت میگذارم، این مصلحتی که برای نوع مردم هست که اون مصلحت رو بر مصلحت شخصی تو ترجیح دادم، نه ترجیح نمیدم، تو لازم نیست به خاطر مردم دیگه به سختی بیفتی. و منت دیگه، بزرگترین منت این هست که در جایی که اصلا هیچگونه مصلحتی این وسط وجود نداره اینجا، یعنی لازم نیست حتما ما بحث رو ببریم مصلحت روی الزام و امثال اینا، نه، مصلحت در نفس اون شی ممکنه باشه. به این معنا من میگم که عرض کنم خدمت شما، من شما را به سختی نمی اندازم به خاطر مصلحتی که عاید دیگران میخوام بکنم. وجود منت دیگه، دیگه اصلا اون مقدمه چینی هایی که نمیدونم مصلحت رفع است و از اون حرفا و اون بحثا، اینا همش مبتنی بر این بود که دو تا مصلحت وجود داره، هم مصلحتش مال بنده است هم مصلحت رفع مال این بنده است، این دوتا با هم دیگه تضاهم میکنند و امثال اینا. اون حرفا همه مبتنی بر این است که مسبب مصلحت الزام، مصلحتی که الزام یعنی مصلحت اون امر واجب و اینا، همین مکلف باشه، همین کسی که عملش نه ممکنه اینجور باشه با این مقدار نه ممکنه بنابراین لازم نیست حتما به رفع شما برگردونید
یعنی الان این مصلحت رفع به جامعه برگشتن به
نه اصلا لازم نیست بحث مصلحت رفع رو مطرح کنید بحث ایشون میگن که منت به اعتبار این هست که در رفع مصلحت نه در رفع مصلحت نیست منت به اعتبار این است که مصلحت دیگران رو شاره منشأ نشده که شما رو به سختی بیندازه شما رو به خاطر تأمین مصلحت دیگران به سختی نینداخته اصلا این مقدار کافیه دیگه لازم نیست بر شما چیزی گیرتون بیاد رفع مصلحت داشته باشد نه همین مقدار که به خاطر تأمین مصلحت دیگران شما رو به سختی نینداخته خودش امتنانه دیگه دیگه اصلا اون بحثایی که نمیدونم رفع مصلحت داره نداره اون مقدمه چینیایی که ایشون کرده اون اصلش روشن نیست
اصلا میگم کلیت نداره دیگه بالاخره
در یعنی ممکنه اینجور باشه
خب بعضی موارد
حالا
خیلی موارد هست امکان
نه ممکنه اینجور باشه ممکنه اینجور نباشه پس بنابراین اینکه شما میگید مصلحت این عرض کنم خدمت شما حتما باید به خاطر مصلحت در نفس رفع باشه و افسار اینا این مطلب ناتمامیه یه نکته نکته دوم اینه که عرض کنم خدمت شما اصل تقریبی که اینجا خود اصل استدلال رو ما میخواییم بکنیم این تقریب متوقف به بحث رفع نیست اصلا تقریب امتنان نیست تقریب کلام تقریب بدی تقریب شده رفع و امثال اینها بحث رو مستند کردن در امثال اینها بحث اینه فرض کنید که مصلحت در رفع باشد در جایی که مصلحت در رفع یعنی چی؟ یعنی ترخیص اگر مصلحت داشته باشه شارع الزام نمی کند مصلحت ترخیص در جای اصلا تأثیر گذار هست که تکلیف ذاتن الزام ذاتن مصلحت داشته باشه به بحث امتنان اینا ربطی نداره اصلا ببینید یه نکته رو عرض بکنم به خدمت شما اون اینه که اون چیزی که از احکام خمسه الزام شاره اگر شارع بخواد یک امر رو الزام کنه یک احکام اینجوری تعبیر بکنم احکام شرعیه دو گونه احکام داریم یک سری احکام اقتضایی یک سری احکام لا اقتضایی مراد از اقتضایی که اینجا میگم احکامی که نسبتشون نسبت به وجود عدم بعضیشون مساویه بعضیشون نسبت به وجود عدم مساوی نیستن ترخیص اباحه که اباحه است یعنی میتونه انجام بدی میتونه ترک کنی اباحه نسبتش نسبت به وجود عدم یکسانه ولی ایجاب شما رو تحریک میکنه به طرف عمل استحباب شما رو تحریک میکنه نسبت به عمل کراهت شما رو تحریک میکنه نسبت به ترک حرمت شما رو تحریک میکنه نسبت به ترک اون چهار تا حکم اقتضایی نسبت به وجود یا نسبت به عدم دارند نسبت به وجود یا عدم اقتضا دارند اونها باید یک ملاکی در وجود وجود داشته باشه باید وجود بر عدم بچربد تا شارع من رو به وجود تحریک کند و الا تجیب الا مرجعه دیگه اما در جایی که مساوی هست وجود عدم یعنی حکم من اباحه هست ممکنه این اباحه بودن به خاطر این باشه که وجود عدم مساویه یعنی روح اباحه عدم الالزامه این عدم الالزام اگر هیچ یک از وجود و عدم ملاک نداشته باشن مثلا وجهی نداره که شارع الزام بکنن اینجا مصلحت در ترخیص کاری نیست مصلحت در ترخیص در جای اثرگذار هست که در الزام به وجود یا الزام به عدم یک ملاکی وجود داشته باشد جایی که اصلا در مثل وجود یا عدم هیچ کدوم چون ملاک نیست. طبیعیه که حکم شورا نباید جعل کنه دیگه. اینجا دیگه مصلحت در ترخیص کاری نیست، اصلا نکته ای نبوده، یعنی ملاکی نبوده از که شورا یک استحبابی یا ایجابی در نسبت به احکام اقتضاء الوجود یا کراهت و حرمتی نسبت به دو حکمی که اقتضاء عدم داره اقتضاء کرده باشه. پس در صورتی اینکه ایشون میگن مصلحت در نفس رفع هست، این مصلحت در رفع در صورتی اثرگذار هست، تأثیرگذار هست که الزام به وجود یا حال الزام که میگم احمد اقتضاء وجود، اقتضاء گاهی اوقات الزامیه که در ایجاب چنینه، گاهی اوقات اقتضاء ترجیحیه که در استحباب چنینه. اگر در طرف وجود یا در طرف عدم در یکی از این دو طرف ملاکی وجود داشته باشه، این ملاک با ملاک ترخیص میتواند مزاحمت کند، ولی جایی که نه وجود نه عدم هیچ کدوم ملاک ندارن، یه دیگه اصلا اقتضاء حکم وجود ندارن، اقتضاء حکم اقتضایی، اقتضایی که میگم یعنی ایجاب و استحباب و کراهت و حرمت، اقتضاء این چهار تا حکم اقتضایی وجود نداره، بنابراین اباحه لا اقتضایی جعل میشه. یعنی خلاصه عرض من این هست که در اباحه اقتضایی در صورتی اصلا موضوع داره که ملاک برای استحباب یا وجوب یا کراهت یا استحباب موجود باشه، جایی که ملاک وجود نداشته باشه اباحه لا اقتضایی جعل میشه. یعنی جعل اباحه لا اصل اولیه در جایی که اصلا ملاک برای تحریک به وجوب وجود یا تحریک بعدم وجود ندارد، اینجا ملاک الترخیص تأثیر نداره، تأثیر ملاک ترخیص در جایی هست که ملاکی نسبت به وجوب و حرمت وجود داشته باشه. بنابراین عرض من این هست، به فرض ما بحث رو چیز بکنیم، بگیم ملاک در رفعه، ولی جایی ملاک در رفع اثرگذار هست که یک ملاک واقعی وجود داشته باشه و این بخواد با او شاخ به شاخ بشه. بحث امتنان اینا اصلا نیست، بحث نمیدونم به جهت امتنان و این بحثا مطرح نیست، بحث اینه که در جایی ملاک امتنان اثرگذار هست، ملاک ترخیصیه، ملاک رفع الحکم، ملاک نفس الرفع اثرگذار هست که اون حکم واقعی نسبت به وجود یا نسبت به عدم یه اقتضاء خاص داشته باشه، جایی که اصلا اقتضاء نداشته باشه این ملاک بیفایده است. پس بنابراین با همین بیان ما کشف میشه کنیم که اون حکم واقعی اینجا یه ملاکی داشته. یعنی اگر بحث عرض کنم رفع رو بگیم معنای رفع این است که من دیگه خسته شدم، اینا فردا جمعش میکنم بحث انشاءالله. خب حالا قبل از این که بحث و چیز میکنم یه نکته عرض بکنم، بعد از این بحث شهید سعد یه بحثی داره که آیا آثاری که رفع میشوند آثار مقیده به چی هست و جهت ثالثه بحث. اون جهت ثالثه رو تفسیری که ما از حدیث رفع میکنیم بالکل موضوع نداره، اون جهت چیز رو بحثش رو چیز میکنیم، این اون جهت رابعه، جهت رابعه هم ملاحظه فرمایید. بعضی بحثای به دلیل نحوه تفسیری که ما متفاوت با آیون تفسیر کردیم خیلی از بحثا رو اصلا بعضی بحثا که اصلا نمیشه طرح کرد چون مدلش خیلی فرق داره با مدلی که ما طرح میکنیم، بعضی بحثا رو هم باید کلیاتش رو مطرح کنیم، بعضی از جزئیاتش رو هم حذف کنیم. اینه که ما جهت ثالثه رو هر چی فکر کردم کجاش میشه ازش یه چیزی در آورد که در اون تفسیری که ما از حدیث میکردیم، چون ما اصلا رفع الاثر نمیگیریم که اثری داره که حالا اون اثر اثره، نه خود فعل رو میگیم به اصطلاح مؤاخذه برش نیست و امثال اینا، مدل بحث اصلا متفاوت میشه با بحثایی که شیخ صد داره. اینی که جهت ثالثه رو بحث نمی کنیم، جهت رابعه ای که کلام شیخ صد مطرح شده اون رو تحت می کنیم. و صلی اللہ علیه و سلم.